أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه عرض اساسی داریم به اون این است که ادیان رو خالق جهان نفرستاده، رب به جهان فرستاده. چون خالقه خلق کرده، چون ربه کار تربیتی میکنه. چون خالقه خلق میکنه، چون رازقه رزق میده، چون رازقه گناهان منو ببخشه، نه ربط نداره، چون رازقه رزق میده، چون غافره میبخشه، چون منتقمه. مثلا اگه من ظلم بکنم جزای ظلممو میده. دقت میکنین؟ این حرف مهمیه. خدای متعال بر اساسه. شما هم همینجوری، شما قهرمان دوچرخه‌ای مثلا، خب وقتی سوار دوچرخه‌ای قهرمان دوچرخه‌ای اونجا میشه، اما اینجا گرفتی نشستی یا حرف گوش کنی دیگه قهرمان دوچرخه نیستی، یا حرف گوش کنی داره حرف گوش میدی، بعدم شب میری تو خونه شعرم خوب میگی، داری تو مثلا یه حرفا اینجا شنیدی، ذهن تو به کار انداختی، داری فکر شعری داری، شعر تو ذهنت میاد. اون وقت که شاعری به عنوان شاعری شعر میگی، به عنوان قهرمان دوچرخه سواری میکنی، مثلا جلو میزنی از رقیبات، به عنوان مستمع خوب هر خوب گوش میدی، به عنوان محصل خوب تحصیل خوب میکنی. معلومه نشو. ما هم همینجوریم. پس حالا خدای متعال به عنوانی که خالق جهان خلق کرده، سراسر جهان خلق شده بر اساس اینکه او خالقه. خب اما بر اساس که خالقه، پیغمبر تو داره نه بس خالق باید خلق کنه. هر جا کم و کسی در خلقت باشه اونجا رو مثلا دخالت میکنه، اما چون رب به جهانه پیامبر میفرسته. ادیان آسمانی بر اساس ربوبیت الهی به دست ما رسیده. وقت رب یعنی چی؟ رب یعنی مربی. پس میگیم همه ادیان بر اساس طرح تربیتی، همه ادیان بر اساس طرح تربیتی فرستاده شدن. همه پیامبران بر اساس طرح تربیتی الهی فرستاده شدن. همه کارهای مربوط به ادیان بر اساس طرح تربیتی است. طرح تربیتی الهی بر همه وجودات. ببینید خدای متعال خالقه، پس خلق میکنه، اما تکامل مخلوقات به خلق مربوط نیست. حالا مثلا اون به رب مربوطه. رب چون باید اون موجوداتی که تحت تربیتی اون هستن به کمال برسونه، طرح تربیتی داره، یعنی طرحی برای به کمال رسوندن موجودات. تربیت رسن یعنی شما دبیرستان میرین، دانشگاه میرین، در یه طرح تربیتی به دانشگاه رد. هم خودت طرح تربیتی داری، هم پدر مادرت روی شما طرح تربیتی داشتن، هم مثلا جریان پس که اجتماع طرح تربیتی داشته برای جوانای مثلا نوجوانا جوانا. پس کلاس تأسیس شده، مدرسه تأسیس شده، دانشگاه تأسیس شده، همش در طرح تربیتیه. ما طرح تربیتی اینه که شما سال اول که دبیرستان میرین مثلا فرض کنید که جبر میخونیم. ما که جبر میخوندیم، تازه اولین بار جبر شروع شده مثلا درس جبر، و سال بعد خب جبر بالاتری میخونیم بیشتر، هی همطور هندسه بالاتر، مثلا فرض کنم تاریخ بالاتر، ادبیات بالاتر، هی بالاتر. پس این اصلا کلاس در طرح تربیتی شما دارین هر روز رشد میکنید. ادیان آمدن بر اساس طرح تربیتی. خب اگه من تربیت نشدم آقا چیه؟ جواب ادیان رو ندادم. خب یه حرفی که این حرف خیلی اساسی در طرح تربیتی، تربیت پذیر با تربیت رو بپذیرد. در طرح تربیت، تربیت پذیر با تربیت رو بپذیرد. نپذیرد هزار طرح تربیت در مورد اجرا کنی، نمیشه. من میرم سر کلاس اول درس نمیخونم. حالا فرض کنید پدرم مثلا امیر وزیره، منو بدون امتحان بردن کلاس دوم، بازم اونجا درس نمیخونم. خب 100 سالم همینجوری درس میخونی هیچی نمیشی. من طرح تربیتی رو بپذیرم. خب طرح تربیتی یه سلسله دستورات توش داره. این دستوراتی که بر اساس طرح تربیتی دادن شما تو قبول کنی، عمل کنی. نماز گفتن آقا چرا بخونی؟ برای اینکه این در تربیت تو درجه اول موثره، تأثیر درجه اول داره. بنابراین هم شده عمود دین، شده مهمترین واجبات. روزه هم آقا برای تربیت آدم لازمه، دستور روزه دادن بالاخره. شرک نخوندن. به موسی و فرعون فرمود خدای تعالی اذهبا الی فرعون، بعد یه عباراتی رو من حذف کردم، فاتیاهو به نزد او بروید، فقولا انا رسولا ربک، ما دو رسول رب تو هستیم. حضرت هارونم نبی بود، بله نبی بود و رسول بود دیگه، هر دو بود. بگید ما رسولان، دو تا رسول رب تو هستیم، ما رو فرسته برای تربیت تو. اگه قبول کنی، قبول نکرد فکذب و تولا، بله تکذیب بی خود، این حرفا درست نیست، من قبول ندارم، پشت کرد. حالا اینجا اولشه، قال فمن رب بکما یا موسا، شما هی میگین رب رب، این رب شما کیه؟ دقت کن. قال ربنا الذی، رب ما اون کسی که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، رب ما اون کسی که به هر چیز خلقت او را داده. یه مخلوقی رو خلق کرده، حالا رو اون داره کار میکنه. معلومه؟ یه مخلوقی رو خلق کرده، یه بذر رو تو باغچه کاشته، زمینش رو مثلا فرض کن درست کرده، سنگ و کلوخش رو بیرون برده، مثلا آتش آشغال بوده توش خارج کرده، یه خاک خوب درست کرده، این بذر رو تو اون گذاشته، مثلا آفتابش درست کرده، مثلا شاخهای زیادی بود که جلوی آفتاب میگرفته، اون شاخها رو قطع کرده، مال درختا رو آب به اندازه میریزه. ببینید کسیست که بعض رو کاشته، این خلقت، بعد داره روش کار میکنه. مثلا قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، به هر موجودی خلقت خاصش داده، هر موجود خلقت خاصی داره. یعنی سعی کنید خلقتتون خوب بشه، خوب باشه. خودت میتونی، خود نمیدونه. اعطا کل شیء خلقه به هر موجود خلقت خاصش داده و هدایت طبق خلقتشه. هدایتی که برای ما طرح شده در نظر گرفته شده مثل هدایتی که برای مثلا یک کبوتر در نظر گرفته شده نیست. اون همه کاراشو یه ذره بر اساس تربیت، بخش بزرگش هم بر اساس غریزه است. من به نظرم گفتن سگ یا مثلا گرگ اینو از خانوادش جدا کردن. خب این دیگه بعدها که مثلا رها شد توی طبیعت، توی مثلا فرض کنید توی جنگل، مثلا دیگه وقتی برخورده با دشمن زوزه نمی کشید، بلد نبود. زوزه رو از تربیت مثلا یاد گرفته بود. حالا یه بخشش بر اساس تربیت، بخش اندکی بقیهش بر اساس غریزه است. خب انسان غریزه داره، اما یه بخش بزرگی از تربیتش بر اساس تربیتیست که مربیاش روش کار میکنه. اگه بپذیره، اگه بپذیره. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، او را خلقته که خاص اوست مطابق قد و قامتشه. هر موجودی قد و قامتی داره دیگه، انسان قد و قامتش از همه موجودات دیگر بزرگتره، بیشتره. اینو طبق قد و قامت خودش، یعنی طبق ساختمانش، یه هدایتی براش در نظر گرفته شده، برای این نماز قرار دادن. مثلا برای موجودات دیگه نماز قرار ندادن که حالا اونا میگن نماز دارن، حالا کار نداره. سبح اسم ربک الاعلا، این تسبیح کن اسم رب اعلای خودت را. ربای کوچولو داریم، مثلا پدر شما رب شماست در یه حیطه، مادر رب در یه حیطه، معلم و مدیر و این حرفا اینا رب در یه حیطه. و اگه خطا کنن آی بر پدری که، بر مادری که، تقریبا هممون، تقریبا حالا با کم و زیادش هممون گرفتاریم تو این. خب خود شما وقت تربیت شده باشی که بتونی شما گرفت تربیت کنی تو اون فنت. خب اگه پدری، باید در فن پدری با تربیت شده باشی. من وقتی از پدر مادرم این تربیت رو نیاموختن، چون اونام از پدر مادرشون تربیت نیاموختن، اونام از پدر مادرشون تربیت نیاموختن، چرا؟ خدای متعال یه وقت مربی فرستاده بود، نرفتن زیر بارش، ما شد یه جامعه بشری همه بی تربیت. چرا؟ مربی درجه یک فرستاده بود، نپذیرفتنش. بعد که اینا رو میخوام ببرن بذارن توی کجا میذارن، بعد ما رو تو گلستان ایران، میبینی که این شاخه، یه شاخه شکسته. ما همه شاخه همون شکسته، کمش کجه. سبح اسم ربک الاعلا، رب اعلا، خدای تبارک تعالی رب اعلاست. سبحان ربی الاعلا، رب اعلا. الذی خلق فسوا، خلق کرد، خلقشو درست خلق کرد. الذی قدر فهدا، تقدیر کرد براش، یه طرحی برای آینده زندگیش در نظر گرفت و بر اساس همون تقدیری که برای انسان مثلا قرار داده بود، برای هر موجود قرار داده بود، بر اساس اون هدایت، طرح هدایتی، بفهمه طرح تربیتی. ما یه مثال میزنم، الذی اخرج المرعا، بیابونا برید اول بهار بسیار از بیابونها قابل چرا هستن، چراگاه هن. چراگاه یوم اینه که همه سبز شده، بعد اول بهار دیگه بعد تابستان به اوج میرسه، هر مثلا مثلا گیاهی قابل چراست، اینا به اوج میرسن، یواش یواش به اواخر تابستان میرسن، به پاییز میرسن، خشک میشن. معمولا همشون یه مقدار زیادی مثلا از خودشون دونه هاشون رو میرزن زمین که بعد در بهار آینده دوباره میرونند. فجعله قصا الاحبار، بعد این دیگه میشه چی میشه؟ خوش میشه. بعد دیگه زمستون که یکم پیش میره دیگه شما تو اون صحرا هیچ چی نمیبینی. اون رم اینجوریه، اینه میاره رشدش میده، اولش اینقدر بود بعد رشد میکنه، مثلا فرض کنید که 10 سانتی 20 سانتی مثلا کم و زیاد، مثلا به اوج میرسه، گل میده، بعد یه دوره رو میگذرونه به اواخر تابستان، اول پاییز یواش رو به خوش شدن میکنه، بعد همیشه هیچی دو مرتبه سال آینده. اینو رب داره این کارو میکنه. مثاله شما و هر موجود دیگری رو همین کارو باش میکنه، بیبرش به حد اعلا. فقط تو میونه اینا شما میتونی خشک نشی، فقط شما میتونی خشک نشی. گوسان وقتی که سر بریدن گوشتشو خوردن تموم شده، دورش تمومه. اون چراگاه وقتی که خوش شد تموم شد. یا پس خواهی گوسفندی او رو چرا میکنه یا نمیکنه، تموم شد دورست. البته یه معنی، البته اگه چرا شد میره در یک موجود متعالی تر از خودش، ادامه پیدا میکنه تعالیش، تکاملش. اون گوسفند هم وقتی انسان خورد، اگه انسان درستی باشه، اونم در یک طریقه تعالی بالاتر قرار میگیره، میره. حالا اون کار نداریم، فرضمون اینه مثلا این دورش تموم شد و خوش شد، اون حیوانم وقتی که سرش بریده شد تموم شد دورش. حالا اونه که مثلا فرض کن گرگه دیگه، کسی گرگو نمیخوره جز اروپایی ها و اینا، اونا گرگو میخوره. گفتش که اومد یه دور مار انتخاب کرد، سرشو با کارت زدن، یه لیوان گرفت جلو زیر خونش، قرد 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 رفت. یه حیوانات غریبی هم از این حادثه مال این دریا بود، تایلند و نمیدونم پیچه اونجا. بعد حالا بحث پیامبران میگیم، یا یوحناس قد جا کم و رسول و من رب بکن، این رسول از رب، از طرف ربتون اومده. تا 9 وقت داریم دیگه، حتما چورت نزنی، چورت بزن دیگه. جوون چورت میزنه قریبه. قد جا کم رسول من رب بکن، در مورد پیامبر ماست. قد جا کم رسول، این پیامبر از طرف رب بتون اومده. اصلا این به خالق اصلا ربط نداره، این به رب مربوطه. ربه که پیغمبر فرستاده، خالق این پیغمبر رو خلق کرده، رب او رو پیغمبر کرده، فرستاده برای شما ها. در مورد حضرت نوح داریم، لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال یا قوم لیس بی ضلالتون، دعوا کردن ما تو رو گمراه میدونیم، نمیدونم فرض کنم تو مجنون میدونن چه حرفایی به همه پیغمبران میگفتن. قال یا قوم لیس بی ضلالتون ولکنی رسول من رب العالمین، من فرستادم از رب العالمین، اومدم برای تربیت شما. اما این قوم نپذیرفتن. الان حدودا مثلا 150 نفر 200 نفر اینجا هست، چند نفر تربیت پذیرفتن؟ چند نفر؟ ولیکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، هر پیام هایی که رب به شما برای شما فرستاده، من اومدم اینو به شما تبلیغ کنم. ابلغکم رسالات ربی انی رسول ولیکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم، من خیرخواه شما. من خیرخواه شما. فرقش با خیرخواه های دیگه این است که او میدونه خیر شما چیه. مثلا رب شما اومده، اون میدونه خیر شما چیه. هر کی ندا میکنه تو این کشور، هر کی ندا میکنه تو این عالم، ادعای خیرخواهی داره. ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم، نصیحت میکنم به شما. نصیحت یعنی خیرخواهی، نه پند دادن. پند دادن اثر خیرخواهیه، اما نصیحت، لغت نصیحت، نخواب جوون. و انصح لکم، همه پیغمبرا اینجورن. حضرت هود به الى آدن اخاهم هودن، به سوی قوم عاد فرستادیم هود را. قال یا لیس، یا قوم لیس بی صفاحتون، اشون گفت لیس بی زلالتون، اشون گفت لیس بی صفاحتون. میگفتن تو صفیحی، کم عقلی. نه، ولکنی رسول من رب العالمین. ببینید تمام اقوام عالم حرف مربیشون رو نپذیرفتن. ما هم نپذیرفتن. مفاتیح جهان نیست، مفاتیح اینجا نیست. خب همه جا، خب همه جا گرفته. اللهم صل على محمد وآل محمد. یه فرمایشی در زیارت اربعین اومده، جاهای دیگه هم اومده، این فرم مختص به این زیارت نیست. حالا یه جایی کمی بیشتر تفصیلش بیشتر این عبارت دقت کنید. در زیارت اربعین اینه: فاعذرت الدعا و منح النصر و بذل محجبته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. همین در دعوتی که از مردم می کرد، حضرت حسین برای دعوت مردم حرکت کرد، از مدینه آمد تا کربلا، آنجا شهید شد. این حرکتش یک دعوت بود. هر جا فریادی کرد، نامه نوشت، سخن گفت، خطبه خواند، سخنرانی کرد، همش دعوت بود. این دعوت در حدی بود که عذر رو بر مردم تمام کرد. کسی دیگه نمیتونست بگه خدایا من نفهمیدم، دیگه کسی نبود، همه فهمیدن که امام حسین اومده چی میخواد بگه. خب و من هنوز خیرخواهی بذل کرد، منح یعنی بذل، بذل کرد هر چی میتونست خیرخواهی عرضه کرد، هر چی میتونست خیرخواهی مردم رو انجام داد. و بعد بذل کرد، خون قلبش را دست کرد تو قلبش، این خونه که تو این قلبه در آورد ریخت پایه. و بذل محجته و بذل کرد خون قلبش را در راه تو، یا عبارت دقیق تر بگیم بذل کرد خون قلبش را در تو. چرا لیستم گذا عباده که منال جهاله و حیرت زلاله، باز اینکه نجات بدهد بندگان تو را از جهالت، بلکه نجات بدهد. نجات غریق ما میگیم این اونجوره، لیستن قضیه بره که نجات بدهد بندگان تو را از جهالت و از حیرت زلالت. دو تا حرفه، از جهالت، از حیرتی که آدم در اثر زلالت گرفتار میشود. جهالت و زلالت. لیستن قضیه عباده کرد، از جهالت و از زلالت. دو تا حرفه، جهالت و ضرورت فرق داره. من مسئله رو عوضی میدونم، مسئله نمیدونم، ممکن هر دو یکسان عمل کنیم اما من بر اساس ضلالت این کار رو میکنم یا بر اساس جهالت، چون نمیدونم. دو تا گرفتاری اون روز در عالم اسلامه، یه جهالته یه ضلالته. معلومه، یه جهالت زلالت میخواد جهالت دارن کار میکنن که جهالت بشه زلالت. کار کردن یه زلالت ایجاد کردن. شعر نمیخونم ها، کار کردن یه جهالت ایجاد کردن. میخوان همه امت بشن زلالت. اکثریت امت گرفتار جهالت هست، یه بخشی از امت گرفتار زلالته، میخوان این جهالتیان بشن زلالتی. خب حالا یکم از اون زلالته عرض کنم برای امشبمون بسه. ضلالت چی بود؟ یک نمونه، حضرت مسلم وقتی دستگیر کردن از سر رو خون میریزه، شب که شام نخورده بود مثلا، تمام این مثلا از اذان صبح هم روزه است، روزه گرفته بود، تشنه است و گرسنه، حالا جنگ هم کرده، حالا یک دو ساعت هم تو کوچه ها جنگیده، مثلا رو سرش خاک ریختن، سنگ ریختن، با شمشیر زده مثلا زخمی کردن، حالا دستگیرش کردن. در اصل با مثلا کرک گفتش که مثلا محمد اشعث بود، گفتش که من به تو امان میدم، ایشون هم به امان او اطمینان کرد. بعدم اومد توی دارالاماره عبیدالله گفت تو کی بودی امان دادی؟ تو چی کاره ای؟ تو ماموری، مامور بودی بری ایشونو بگیری، رفتی گرفتی آوردی، بی خود امان دادی، غلط کردی. اونم انقدر مرد نبود که پای امانش بیسته. اگه یه ذره قدیمی تر بود، اگه کمی قدیم تر بود، اینم پول حرام نخورده بودن، هم پول دوزی خورده بودن، قدیم هم غارت می رفتن، اون پولو می خوردن، غیرت هنوز مونده بود یک کمی، اما حالا پول حرام می خوردن. بله، وارد شد، گفت یه ذره آب به من بدین تو دارالاماره، هنوز نبرده بودم پیش امیر عبیدالله زیاد نبرده بودن، گفت یه ذره آب به من بدین. یه نفر اونجا بود گفت عجله چه داریم، یه کمی صبر کن، دو دقیقه دیگه وقتی سرتو بریدن میری از حمیم جهنم، اونجا کاملا سیراب میشی. حمیم جهنم مثلا از چرک و خون گناهکارا شرابی است از حمیم، به نام حمیم، که از خون و چرک مثلا نالا کم و زیادش، از خون و چرک گناهکارا درست میشه. صبر کن، اونو میری اونجا میخوری. ایشون فرمود تو کی هستی؟ خب من کسی هم که امامو شناختم، وقتی که تو منکری، امامتو نشناختی منکری، من نسبت به امامم خیرخواه بودم در وقتی که تو مثلا قش نسبت به امامت کردی. حالا من عرض میکنم مثلا ترجمه، حالا شاید ترجمهش هم دقیق نباشه، نوجوان مردی کردی نسبت به امامت، من خیرخواه امامم بودم، هی گفت من اینجوری تو اینجوری، من اینجوری تو اینجوری. یه امامت ساخته شده، یه کسی پاش وایساده، پسر مثلا بر مثلا عموزاده پیغمبرش رو اونو جنایتکار میدونه، اونو گناهکار میدونه، اون رو ضد دین میدونه، خودشو متدین میدونه. یه تدینی درست شده، معلومه؟ سال 63 ظاهرا، سال 63 مردم مدینه، اینو کوشش کنید که بفهمید، کوشش کنید که بفهمید، سال 63 مردم مدینه شورش کردن، یه لشکری نامه نوشت به عبیدالله که عبیدالله بره به سراغ اونا، نرفت زیر بار، حالا کار نداریم، از شام فرستاد، یه لشکر فرستاد، بود مثلا 12-13 هزار نفر بودن، یه فرمونده گذاشته بود، اینو معاویه گفته بود بهش، یعنی در وصیتش بود که اگر یه روزی تو گرفتار مردم مدینه شدی، پیش بینی میکرد که ممکنه یه روزی مردم مدینه علیه این حکومت شورش کنن، چون این خیلی فاسده، اونا شورش کنن. کار کرده شهرها، این داستان مفصله، پول میریخت تو شهر مدینه، یعنی سران بزرگان شهر مدینه رو پر از حلقومشون پر از جواهر میکرد که اینا برن سوی فساد، اما رو نتیجه نداده هنوز، بعدها الحمدلله درست شد و اینا هم غرق شدن. براتون شاید یه وقتایی عرض کردم، نمیدونم کی بوده شنیده، مدینه شد مرکز تارتنبور رقاصی، همه چی مدینه شد، مکه و مدینه مرکز فساد، یه چیزی عجیب و غریب. هنوز میشه که نشده، یا هنوز احساس میکنه یه بخشی از این مردم هنوز به غیرت گذشتشون باقی هن. اگر یه روزی تو گرفتار این شهر شدی اینو بفرست. یه چیز قریبی بود تا نداشت. خب این مریض بود، 90 سالش بود، 90ش هم متجاوز بود، مریض بود، یزید همراهش طبیب فرستاد. اگه بخم مثلا یه وقتی چی شد؟ طبیب معالج کنه. این اومد شهر مدینه رو صاف کرد، قتل عام کرد، نوامیس مردم به باد رفت، نوامیس به باد داد، شهر مثلا قتل عام شد، غارت شد، قتل عام شد، ناموس بر باد رفت. خب کارش کرد، حالا میخواد بره مکه رو درست کنه، صاف کنه، این هم اینجا. حالا اون وقت مثلا بولدوزر نداشتن که صاف کنن، مثلا شهر رو صاف کنن. شهری ما داشتیم در جنوب، این عراقی اومدن صافش کردن که بعد از پایان جنگ ایران دوباره ساخت، شهر رو ساختن، شهر صاف شده بود. اینو نمیتونستم چون وسیله نداشت. بعد هم رفت مکه رو، وسط را حالش به هم خورد، رو به مرگ، مثلا آخرای عمرش بود، گفت منو بلند کنین بشونین، نشست، گفت خدای من در درگاه تو خیلی گناه کردم، اما عملی بهتر از قتل عام مردم شهر مدینه ندارم. اگر این عمل که به طاعته خلیفه تو انجام دادم، بزرگترین بهترین عبادت منه، اگه این نباشه و این نتونه گناهان گذشته منو پاک کنه، منو میشه من خیلی در درگاه تو رو سیاهم و شقیم. این عمل به این خوبی اگر نتونه گناهان منو پاک کنه، اینی ازن لشقی، عبارتی که الان بعضی از مبرخی نقل کردم، بعد مرد رفت. اومد این لشکر شهر مکه، شهر مکه رو محاصره کرد. محاصره کردن، وقت نماز، نماز میخونن دیگه، اینا که محاصره کردن همه نماز میخونن، به سویچ کجا نماز میخونن؟ همین کعبه، همین کعبه که جلو چشممونه. اینا تو این کوههای اطرافشونه دیگه، کوههای اطراف کاملا مسلطن بر شهر، که بعدها منجنیق گذاشتن، کعبه هم زدن در زمان اینا، که حالا یزید وسط راه مرد، وسط دوران محاصره یزید مرد و این محاصره شکسته شد و هم خور نفتن. اینا این کارایی که میکردن، خانه کعبه سوخت، همین کار اینا. در وقت نماز گونه نماز میخونن، اینا نماز میخونن، قاضی شهر مکه میرفت بالای کعبه که بلندترین ساختمان شهره، اونجا فریاد میزد به مردم شام که یا اهل شام، اینجا در عصر جاهلیت هم مأمن بوده، در عصر جاهلیت هم مأمن بوده، وحش و طیر بیابان، هر که مثلا یه آهو اگر میماد تو این محیط، کسی دیگه دست بهش نمیزد، این در امان بود. اگه گناهکاری فرار میکرد میماد پناه بود اینجا، در امان بود. تا اینجا هست در امانه، اسلام این امانو قبول داره. نیست آدم خوش رفت اینجا، نمیکشنش، نمیگیرنش، باید خودش بیاد بیرون. البته بهش سخت میگیرن که بیاد بیرون، اما کسی بیش دست نمیزنه، اینجا امانه. در عصر جاهلیت در امان بوده، اسلام اومده این امان رو افزوده، احترام خونه افزوده شده، کم نشده. شما به چه مناسبت این خونه رو محاصره کردین و مثلا با منجنیق میزنید؟ اینا میگفتن اطاعه اطاعت الکره، به سرعت برگردین از راهی که داریم میدین. الرواح به نظرم حل چی؟ قبل المسا، صبح بیایید، نذارید به شب بکشه، هرچی زودتر. و می گفتن که یا نفته اصل متن عربی شو، می گفتن که بین اطاعت از خلیفه با حرمت خانه خدا، اینا مقابل هم قرار گرفتن، اطاعت و حرمت. غلبت اطاعت بر حرمت خانه خدا غلبه کرده. حرمت این، حرمت آقای خلیفه اینقدره که شهر مدینه رو ما صاف میکنیم، قتل عام میکنیم، همه نوامیس برباد فنا، همین اموال برباد فنا، جان مردم برباد فنا، شهر مکه برباد فنا، کعبه تخریب، هیچ حرمتی نیست. خلیفه تبدیل شده است به اساره همین قداست ها و حرمت هایی که در یک دین مطرحه. سر قبر پیغمبر اسب بسته بودن، همین اسب است. قبر پیغمبر که اینقدر عزیزه و اینقدر مقدسه، اینقدر اسب است بودم. هر کی تو این به اصطلاح مسجد پناه برده بود سر برده بودن، هر کی اینجا بود سر برده بودن. خون میگن که اسب پاش تو خون بود تو مسجد پیغمبر که مقدس ترین این دومین مسجد مقدس عالم، یعنی مکان مقدس عالم اسلام، اول مکه است، دوم اسم مسجد پیغمبره. هیچ قداستی نیست، پیغمبر نیست، خدا هیچ حکمی نیست، جان نیست، ناموس نیست، هیچی نیست. همه قداست ها خلاصه شد در خلیفه. عرض میکنم هیچ زلالتی به اندازه این زلالت در عالم نبوده هیچ وقت. هیچ بتی به بزرگی بتی که در عالم اسلام بعد از اسلام، بعد از اسلام ها بتی که بعد از اسلام پرستیدن وجود نداشته. چی فرمودن؟ لیستن قصه عباده که من الجهاله و حیرت زلاله. این زلالتی که اون روز بود اون رو اون دولت با تمام قدرت میکوشید این زلالت بشود دین مردم. دین عبارت از یزید، دین عبارت از یزید. خلاصه همه چیز دینه، از توحیدش و نبوتش و همه چیز دین دیگه، نمازش، روزش، همه چیزش حضرت خلیفه است. حالا او کم و زیادش میگیم این زلالتیست که اینجا گفتن. جمعیت اصلی کشور این زلالت رو نداره، در یه جهالت به سر میبره، در طول زمان یه ذره دیگه رو کار کنن روشون، چون 20 سال دوره معاویه رو این کار شده که هم چیزی درست بشه. پول دادن تو حلقو مردم پر از پول کرد، مردم شام ها. اینا گرفتاریه مردم شامه، اینو میخوان بشن مردم عراق، مردم حجاز، مردم ایران، مردم همه جا. اهل جهالت همه بشن اهل زلالت. امام حسین خونش رو ریخته برای که از این مثلا بلایی که برای عالم اسلام در نظر داره بنی امیه از این نجات بده. خیلی خون در جای خیلی مهمی به کار رفته، این خون رو خدای متعال به کار برده. امام حسین خونش رو ریخته برای نجات امت اسلام، امت اسلام. اگه اون خون ریخته نبود ما همه به دین یزید بودیم. یزید همه چی دین، نقد کنید، همه چیز دین میشد، همه چیز. انشاءالله که امیدواریم خدا مرحمت کرده باشد این حرف فهمیده شده باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله. بحث دقیق و ظریف بود، احتیاج به هوش السلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين على علي بن الحسين على اولاد الحسين على اصحاب الحسين